گفتگو همراهتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد با اعلام ساعت 12:30 به وقت تهران.
رویداد با نام و یاد خدا. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سلام، روزتون بخیر. من حسین بهزادی فر هستم. امروز هم توفیق دارم که به اتفاق همکارانم در خدمت شما باشیم با یکی دیگه از برنامه های رویداد. ۳۰۱۰ ۳۵ و ۱۶۲ پل‌های ارتباطی شما عزیزان هست با برنامه‌های رادیو گفتگو و برنامه خودتون رویداد. حتما نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اون دسته از عزیزان شنونده‌ای هم که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه مجله تحلیلی خبری رویداد رو روی تلفن‌های همراه خودشون دریافت کنن، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشن به برنامه‌های زنده و آرشیو برنامه‌های پخش شده. همین اول برنامه هم اجازه بدید که خواهش بکنم و تمنا بکنم از شما عزیزان شنونده با توجه به شیوع ویروس کرونا و این سویه جدید، حتما دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت بفرمایید و انشالله از این سویه جدید هم که به ویژه روی کودکان تأثیر بسزایی داره بتونیم به سلامت و با کمترین هزینه عبور بکنیم. اما آنچه امروز در مجله تحلیلی خبری رویداد 25 بهمن ماه 1400 پیشکش شما عزیزان شنونده میشه. نگاهی خواهیم انداخت به مذاکرات مهم وین که در حال برگزاری است. بررسی خواهیم کرد ظرفیت‌های عملی در حوزه سیاست خارجی رو بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب. نگاهی خواهیم انداخت به بحران اوکراین. و مطالبه مردمی در خصوص اوضاع بورس رو هم بررسی خواهیم کرد و موضوعات متنوع دیگری که تا ساعت 13:30 اگر زمان داشته باشیم انشالله بررسی خواهیم کرد. همراه ما باشید. ساعت 12:33 است. عزیزان شنونده خیلی سپاسگزارم که ما رو دنبال میکنید، برنامه رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. اما مذاکرات وین به گفته کارشناسان و صاحب نظران دیگه داره به قله های خودش نزدیک میشه. میخوایم گفتگو بکنیم با یکی از کارشناسان محترم و ناماشنای بین المللی، جناب آقای حمیدرضا غلامزاده، در خصوص پیشرفت مذاکرات وین و چگونگی عملکرد تیم مذاکره کننده ایران. آقای غلامزاده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون در خدمت هستم.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای غلامزاده، نماینده روسیه عنوان کرده که مذاکرات وین پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای رو داره پشت سر می‌گذاره و به نقاط خوبی رسیده. از همین باب شما شروع بکنید و بفرمایید که حالا این در واقع نکته‌ای که نماینده روسیه گفتن از کجا نشأت می‌گیره و اصولاً الان مذاکرات در چه وضعیتی قرار داره؟
عرضم به خدمت شما اینه تا الان روی چارچوب‌ها، در واقع تا یکی دو دور اخیر روی چارچوب‌های کلی بحث‌ها مذاکره می‌شد که خب مرحله سختی هم ولی ازش عبور کردن. از اینجا به بعد صرفا تصمیم گیری سیاسی برای امتیازی که حقیقت طرفه میخواد بده و اینجاست که جزئیات کار سختی نیست به لحاظ تصمیم گیری، یعنی مسائل فنی داخلش دخیل نیست دیگه، ولی مسائل سیاسی وارد میشه. از طرف ایران بسته پیشنهادی خودش روی میز گذاشته و مطرح کرده پیشنهادی که میتونه بده، امتیازی که میتونه بده رو، و عرضم به خدمت شما که طرف مقابل الان باید برگه خودش رو روی میز بگذاره، موضعش رو مشخص کنه که حاضر به امتیاز دادن هست یا نه. از این لحاظ که حداقل یک طرف ماجرا که ایران باشه، موضع قاطع خودش رو اعلام کرده، امتیازی که میتونسته رو داده و منطق خوبی هم توی گفتگو داشته، بازی خوب پیش رفته تا اینجا از سمت ما. یعنی یک منطقی داریم که الان روسیه چین کاملا ازش حمایت میکنن، اروپایی‌ها هم نمیتونن علیهش انتقادی وارد بکنن، گرچه خب طبیعتا اونها حمایتی نخواهند کرد ولی انتقادی هم نمیتونن بهش وارد بکنن. اما طرف مقابل هم باید تصمیم سیاسی بگیره که تحریما رو رفع بکنه، خارج از طریق دستور اجرایی چه از طریق دیگه‌ای، و بخواد اینها رو کارو پیش ببره. الان مشکلی که هست توقف تو این مرحله است که آمریکایی‌ها حاضر نیستن که این امتیازات رو بدن. الان تا آخرین اطلاعاتی که من تا تقریبا دیشب از فضای وین داشتم این اتفاق نیفتاده، آمریکایی‌ها هنوز حاضر به امتیاز دادن نیستن. امتیازایی که قبول کردن یه چیزی شاید کمتر از 50% برجام 2015 هست که خب واقعا مسئله شدنی برای ایران نیست، حتی اروپایی‌ها هم حاضر نیستن از این پیشنهاد دفاع بکنن. و بله الان به لحاظ مسیر مذاکره خیلی نزدیک به توافق هستیم، ولی به شکست هم نزدیک هستیم، بسته به این تصمیم سیاسی است که آمریکا باید بگیره.
آقای غلامزاده، ما خب از ابتدای دور جدید مذاکرات که در دولت 13 در واقع داره پیگیری میشه، اون فرمایش رهبر حکیم انقلاب از باب برداشته شدن کامل تحریم ها و راستی آزمایی و گرفتن تضمین های مورد نظر در دستور کار قرار گرفته. حالا مصوبه هم سال گذشته مجلس 11 داشت در این خصوص. دولت 13 در واقع از روز اول مشی خودش رو بر همین مبنا قرار داده. از طرفی هم طرف مقابل الان درگیر یک قصه است که الان خب یه بخشی از سناتورها و بالاخره نمایندگان کنگره زاویه جدی دارن با این ماجرا و حتی برخیشون تهدید هم کردن که اگر این دولت تمام بشه در دولت بعد ما قطعاً این در واقع هر توافقی شکل بگیرد رو ما بهش پایمند نخواهیم بود. این ماجرا چطور قابل تبیین خواهد بود؟ از طرف ایران تضمین کامل میخواد برای اجرا، از طرفی اونور خیلی نشان هم داده قبلا که قابل اعتماد نیست.
ما تضمینی که طرف ایرانی میخواد، تضمین لزوما حقوقی که بروند مثلا مصوبه کنگره بگیرن.
آقای غلامزاده صدای شما رو ما با کیفیت نداریم، اگه ممکنه یه جایی باشین که در واقع
ما در متن برجام هم اومده که ایران دنبال انتفاع اقتصادی از این مذاکرات و توافق هست و نگاه کاملا عملیاتی به ماجرا داره. پس ما لزوماً این که حالا ببرن تو کنگره تصویب بکنن رو نیاز نداریم، ولی میخوام مطمئن باشیم که این توافقی که میکنن پایدار خواهد. مشکل اصلی که الان داریم داخل فضای آمریکا که دولت بایدن یکی از ضعیف‌ترین دولت‌های آمریکا توان مدیریت فضای سیاست داخلی رو نداره و به خاطر همین هم الان با چالش روبروه. این تصمیم سیاسی که الان باید بگیره دقیقاً باید با همین سناتورها، با همین فضای کنگره و با همین فضای مشکلات داخلی دست و پنجه نرم بکنه و توان اون رو نداره و نمیخواد که با اینها درگیر بشه. مشکل دولت بایدن الان اینجاست که نه توانمندی با اوباما رو داره، نه به اصطلاح مؤلف بودن اوباما رو داره که خب یک توافقی رو پیش برد و به نتیجه رسوند. هیچ کدوم این مزیت‌ها رو ایشون نداره و طبیعتا بخاطر همین هم حاضر نیست که به اصطلاح زیر یخم این توافق بده و بخواد مثلا امتیازاتی چه با دستور اجرایی چه از طریق دیگه ای بخواد بده. چون بعدها الان ما فوریه 2022 هستیم، نوامبر همیشه تقریبا پاییز ما انتخابات میان دوره‌ای رو داریم که ترکیب کنگره به احتمال قریب به یقین عوض میشه و اکثریت در اختیار جمهوری خواه خواهد بود و چالش های آقای بایدن جدیتر هم خواهد شد. لذا تو این مرحله الان دست اندازها برای دولت آقای بایدن هست، اما ما هم باید مدنظر داشته باشیم که حتی اگر الان به توافقی هم برسیم، توافق نیمبندی خیلی قابل اتکا در میان مدت و بلند مدت نخواهد بود، حتی شاید کوتاه مدت هم خیلی قابل اتکا نباشه. لذا ما همون مسیری که دولت مطرح کرده، آقای رئیسی همین اخیراً هم توی صحبتشون گفتن، اینکه دل به وین و مذاکرات ببندیم مسیر غلطی، و دولت هم از ابتدا مشخص کرده که اتکاش رو روی مذاکرات نذاشته. بله اگر به ثمر برسه مزیتی است و فرصتهایی باز میکنه، ولی اگر به ثمر هم نرسه کار دولت و کشور متوقف به اون نشده. همین سیاست و رویکرد خودش یکم دست ما رو باز گذاشته تو مذاکرات.
اصلا شاید علت این که مذاکرات تا این شکل هم پیش رفته همین سیاست کلی بوده که دولت 13 هم در دستور کار قرار
گرفت. دقیقاً مخاطب همشون اونها احساس نیاز از سمت ما نکردن و نخواستن امتیاز بگیرن به خاطر این نیاز ضروری کشور. دست ما رو باز
بودشه. بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما جناب غلامزاده، از توضیحاتتون خیلی ممنونم، براتون آرزو موفقیت
میکنم.
خدا نگهدار شما. در خصوص پیشرفت مذاکرات وین گفتگو کردم با جناب آقای حمیدرضا غلامزاده، کارشناس مسائل بین الملل.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
ساعت 12:42 است. عزیزان شنونده، شما با ما همراه هستید با برنامه رویداد. ما در برنامه رویداد تلاش میکنیم که بهترین و مهمترین اخبار رو بررسی بکنیم در برنامه خودمون، اما شما عزیزان شنونده هم میتونید اگر موضوع و یا خبری فکر کردید که قابل بررسی در رویداد هست، از طریق 301035 برای ما ارسال بفرمایید. تمنا میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. خب عزیزان شنونده، خدمت شما عرض بکنم که برای علاقمندان به موضوعات سیاسی، بعد از چند وقت تأخیر که به علت تغییر کنداکتور برنامه‌های رادیو گفتگو بود، برنامه گفتگوی سیاسی امروز ساعت 17:30 تقدیم شما عزیزان شنونده میشه با موضوع بحران اوکراین، مواجهه نظامی یا سیاسی. همکاران من ساعت 17:30 در خدمت شما هستند. عزیزانی که علاقمند به شنیدن این موضوع هستند میتونن در این ساعت شنونده رادیو گفتگو باشن و برنامه گفتگو سیاسی رو بشنون. 301035 در اختیار شماست. خب عزیزان شنونده، به موضوع بعدی در واقع خواهیم پرداخت. اگر همکاران من یه فاصله به من بدن برمیگردیم، با یه گفتگو در خدمت شما هستیم. خب بخش اول گفتگومون رو راجع به مذاکرات وین به بحث و گفتگو نشستیم با جناب آقای غلامزاده. به دلیل اهمیت سیاست خارجی میخوایم یه نگاهی داشته باشیم به ظرفیت‌های عملی که در حوزه سیاست خارجی وجود داره بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب. در گفتگو با جناب آقای علی اکبر فرازی، سفیر سابق ایران در رومانی. آقای فرازی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تو. در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید آقای فرازی. در تلیعه چهارمین دهه، پنجمین دهه انقلاب و در 40 سالگی انقلاب، بیانیه گام دوم توسط رهبر حکیم انقلاب اسلامی ابلاغ شد. ظرفیت های خیلی مختلف و متنوعی در این بیانیه بهش اشاره شده، از جمله ظرفیت های حوزه سیاست خارجی. بفرمایید که بر مبنای دستورالعمل و مانیفستی که پیش روی ما هست به عنوان بیانیه گام دوم انقلاب، چه ظرفیت هایی به شکل عملی در حوزه سیاست خارجی وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیانیه گام دوم انقلاب در حقیقت چراغی فراراه مسئولین در حوزه های مختلف برای برنامه ریزی و اجرای برنامه ها با نگاهی به آینده در زمینه سیاست خارجی. به نظر می رسه که تأکید بیشتر بر عدم وابستگی که کماکان شعار محوری انقلاب، شعار نه شرقی نه غربی که از ابتدا مطرح بوده مورد توجه قرار گرفته، منتها اینکه چگونه مسئولین زیرفت بتونن در این پایبندی به حوزه منافع ملی این بحث عدم وابستگی شرق و غرب رو محقق کنن، این نیاز به برنامه ریزی داره که به نظر میرسه ما داریم در همون راستا حرکت بکنیم. چرا که عدم وابستگی به شرق و غرب به معنای نداشتن ارتباط با شرق و غرب نیست، بلکه به معنای این استش که ارتباطات در و مناسبات در حوزه های تعریف شده مبتنی بر منافع ملی باشه. این به معنای قهر کردن با دنیا نیست، بلکه به معنای رابطه داشتن از موضع برابر است. بنابراین من فکر میکنم که در این راستا اگر پیش برویم روز به روز میتونیم دستاورده بهتری داشته باشیم. الان گسترش مناسبات با همسایگان و با کشورهایی که قبلا کمتر مورد توجه بودن، این نوید رو میده که ما بتونیم در سیاست خارجی خودمون قدم‌های مثمر ثمرتری برداریم.
آقای فرازی، یکی از نکاتی که خیلی حائز اهمیت به نظر میرسه در این در واقع روابط، شما هم اشاره کردید به رابطه با همسایگان، ظرفیتی ظرف این چند ساله تحت عنوان محور مقاومت شکل گرفته که هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ مسائل دیگر مثل اقتصادی، فرهنگی یا شکل‌های دیگر میتواند در گسترش بحث حوزه سیاست خارجی ما مؤثر باشه. از این ظرفیت به نظر شما چقدر میشه استفاده کرد؟
بسیار سوال به جایی. ببین، ما ظرفیت بالقوه توسعه مناسبات با همسایگان و کشورهای منطقه وجود داره و ایران به عنوان کشور تاثیرگذار در منطقه همیشه مورد اقبال و استقبال بوده از اینکه رابطه‌اش رو با دیگران گسترده کنه. اما در چند سال اخیر ما در حقیقت سیاست خارجی خودمون رو بیش از گذشته در حقیقت معطل حل مشکل برجام شد و الان هم به نظر میرسه کاری که غربی ها دارن میکنن کشدار کردن و ادامه دار کردن مسئله برجام باشه. ما باید بدونیم که برجام نباید به عنوان عامل کند کننده و دست و پاگیر در روابط ما با همسایگان عمل کنه. بنابراین هر حرکتی بکنیم که هرچه زودتر مسئله برجام رو خاتمه بدیم به سود مناسبات ما با همه کشورها و خصوصا کشورهای همسایه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای فرازی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
بندم سپاسگزارم. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. در خصوص ظرفیت‌های عملی در حوزه سیاست خارجی گفتگو کردم با جناب آقای علی اکبر فرازی، سفیر سابق ایران در رومانی. ساعت 12:49 است. عزیزان شنونده، شما مجله تحلیلی خبری رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. ما منتظر دریافت پیام های شما روی سامانه 301035 هستیم. حتما نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. در فصل سرد سال به سر میبریم، در روزهای آتی هم طبق پیش بینی های انجام شده اقصانقاط کشورمون شاهد بارش ها خواهد بود، قطعا روزهای سردی پیش رو هست. میخوام خواهش بکنم برای اینکه همه هموطنانمون بتونن از نعمت گاز بهره مند باشند، نهایت صرفه جویی رو بزرگواری بفرمایید و در دستور کار قرار بدید تا انشالله بتونیم زمستان سرد رو به بهار زیبای 1401 انشالله وصل بکنیم. خب در موضوع فلسطین و یورش صهیونیست ها به فلسطین میخوام گفتگو بکنم با کارشناس ناماشنای آثار سیاسی، جناب آقای سید افقهی، که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
منم خدمت شما جناب بهزادی فر عزیز و شنوندگان سلام و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر که ما رو همراهی میفرمایید. خب این روزها باز هم شاهد حملات ددمنشانه صهیونیست ها هستیم. اخیرا خب در محله شیخ جراح شاهد یورش صهیونیست ها به فلسطینی ها بودیم و کماکان هم شاهد سکوت همه مدعیان حقوق بشر هستیم. از این یورش اخیر بفرمایید و اتفاقاتی که در فلسطین در حال رخ دادن هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از این یورش متاسفانه پلیس خشونت آمیز و تروریست رژیم صهیونیستی 3 جوان فلسطینی رو با 63 گلوله روز روشن در مرعا و منظر مردم به شهادت رسوند و خواست با این حرکت یک جو رعب و وحشتی رو در منطقه ایجاد کنه به عنوان پیشران این حمله در واقع ددمنشانه شهرکنشین های صهیونیستی برای تصرف منطقه اصیل، باستانی، ارزشمند و در واقع منطقه بسیار بسیار حساس، منطقه هم شیخ جراح و هم سلوانه. اینا مناطق بله. قدیمی و تاریخی قدس شریف هستن.
بله بله.
خب این در راستای همون مسئله یهودی سازی شهر قدس شرقی است و خب منطقه شیخ جراح هم مردمان مبارز، مردمان اصیل، سندهای به قول خودشون سندهای دولت عثمانی دستشونه که این مناطق، این منازل، این باغها مال ملک
مردمان ریشه داری هستند. این منطقه شیخ جراح بله
بله. خب رژیم صهیونیستی یه سری احکام جعلی و ظالمانه از دادگاه میگیرن و به رخ مردم ساکن منطقه شیخ جراح میکشند که بله ما حکم دادگاه داریم و باید در واقع شما این منازل رو تخلیه کنید. لذا با هم فضاسازی، هم با یورش، هم با توهین، هم با تهدید، هم با جو ارهاب و حتی بعضی وقتا راه های مواصلاتی این محله رو به روی مردم مقیم این منطقه متاسفانه میبندن. یعنی یک نوع تحریم در واقع که حتی نه به کارشون مردم برسن و نه به در واقع خریدهای مورد نیازشون، مسائل پزشک، درمان، دواست، ناراحتی، فلان، کسالت. این یک جو در واقع خیلی متوحشانه است که میخوان با این شیوه مردم منطقه شیخ جراح رو، اگر منطقه شیخ جراح و حی سلوان، هم حی یعنی کوی شیخ جراح و سلوان رو گرفتن، دیگر مناطق ممکنه تسلیم بشن. میگن خب این دو منطقه اصیل رو در واقع سنسا گرفتن، ما دیگه نباید مقاومت بکنیم و مردم فلسطین تسلیم بشن. این مقاومت داره یک در واقع چراغ سبزی به مقاومت مدنی، به مقاومت مسلحانه داره میده. مقاومت مدنی شیخ جراح، حی سلوان، داره مثل جنگ 12 روزه به نام سیف القدس، یعنی اول به مسجد الاقصی جسارت کردن شهرک نشان صهیونیست، نمازگزارا رو روز ماه مبارک رمضان کتک زدن، حی شیخ جراح و کوی سلوان حمله کردن، خواستن بگیرن اینها رو. از اون ور سازمان های جهادی به کمک و به یاری منطقه این دو کوی شتافتن، هشدار دادن. صهیونیست ها به سخره گرفتن، فکر کردن که این صرفا یک مانور، یک جسته. ولی وقتی سر ساعت 9 شب که شد، موشکباران شروع شد، هم مناطق تلاویف و مناطق دیگر، که اونجا در واقع جنگ به مدت 12 روز به طول انجامید و نتانیاهو نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی خودش در واقع احساس خطر کرد. این موشکای جدید نقطه زن هست، پهباد غیر قابل کنترل، گنبد آهنیشون در واقع به افتضاح کشیده شد. دیگه از مصری ها درخواست کرد که آیه عبدالفتاح السیسی لطفاً بین ما و بین سازمان های جهادی حماس و جهاد اینها آتش بس برقرار بکن.
و در این مورد اخیر آقای سید افخری چه واکنشی داشتن گروه های فلسطینی؟
هشدار دادن. الان سازمان جهاد اسلامی و حماس گفتن اگر بخواید به این تهاجم وحشیانه، به این فشارها و به زور بخواید این مردم رو از خانه کاشان خودشون بخواید آواره بکنید، ما دست و دست نمیگذاریم و هشدار بهتون میدیم. حالا فعلا در مرحله هشدار بدون سقف زمانی است. اگر اینها ادامه بدن مانند دفعه قبل، دفعه قبل هم هشدار بدون تعیین سقف زمانی هشدار دادن، بعد وقتی دیدن که نه واقعا دارن کتک میزنن، دارن اصلا یورش میارن به منازل و مردم رو از تو خونه هاشون میکشن بیرون، سقف زمانی تعیین کردن، ولی اونها به وزارت خودشون به ضرب و شتم مردم ادامه دادن، لذا موشک ها شروع شد. ساعت 9 شب به بعد دیگه شروع شد.
چقدر احتمال میدید آقای سید افخری که الان هم همین ماجرا تکرار بشه؟ یعنی فکر کنید با توجه به اون تجربه ای که صهیونیست ها داشتن باز هم وارد همچین مرحله ای بشن یا نه؟
این بستگی به این دارد که ببینیم چقدر واقعا اینها میخوان ادامه بدن صهیونیست ها. هر چقدر بیشتر ادامه بدهن، من تصور میکنم آخرش گروه های جهادی دست به کار میشن و وارد عمل میشن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما آقای سید افخری از توضیحات کاملتون. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشید،
خدا نگهدار شما. در خصوص یورش اخیر صهیونیست‌ها به مناطق شیخ جراح و فلسطینی‌ها گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید افخری، کارشناس مسائل بین‌الملل. دوازده و 57 دقیقه از 25 روز بهمن رو پشت سر میگذاریم. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. 30,10,35,162 پلهای ارتباطی شما عزیزان شنونده با برنامه خودتون رویداد هست. اما در روزهای اخیر به ویژه شاهد تشدید بحران در منطقه اوکراین هستیم، با دخالت‌هایی که مستقیماً امریکا داره انجام میده. در مورد این موضوع خیلی خیلی مهم میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای رضا سیمبر، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل منطقه‌ای. آقای سیمبر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی، همه همکاران محترم و همین شنوندگان خوبی که صدای ما رو میشنوند.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی میفرمایید. آقای سیمبر، برخی از کارشناسان مقایسه‌ای دارن با شرایط فعلی در واقع بحران اوکراین با شرایط پیش از جنگ جهانی دوم در کنفرانس مونیخ. آیا چرخش زمانی در تاریخ خواهیم داشت به اعتقاد شما؟
ببینید، من فکر میکنم که اینطور نیست. ما یه چرخش زمانی نداریم، چون نحوه مبادلات و روابط و تعاملات جهانی بسیار متفاوت از دورانی هست که شما دارید صحبتش رو می‌فرمایید. اولا که دقت باید داشته باشید روس‌ها در مجموعه نظم جهانی موجود عمل می‌کنن. این تفاوت عمده‌ای هست که با برهه‌های مطرح در قرن 20 که جناب عالی بهش اشاره کردید مورد تاکید هست. یعنی اینطور نیست که روس‌ها نظم جهانی موجود رو نپذیرن. این تصور غلطی هست که متاسفانه برخی از تحلیلگران ما در داخل کشور، حتی در روابط ایران با روسیه هم دچار این خطای استراتژیک میشن. روس‌ها اگر می‌بینید که مثلا در مسئله اوکراین این گونه قد علم میکنن یک سیاست به قول معروف در دیپلماسی